چرا ما داریم شروع میکنیم؟ نه ما همیشه اینو 6 دقیقه نه خیر اینو همیشه ما 12 و 5 دقیقه شروع میکردیم. شما حواست پرته. اون درسای دیگه همون بود 10 دقیقه شروع میکردیم، این همیشه 5 دقیقه بود. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعن علی اعدائهم اجمعین. خب بحث ما در دسته سوم از طرق درک مصالح بود و اینکه در استنباط احکام اولیه چند دسته طرق وجود دارند که ما می توانیم به واسطه اونها به مصالح یا به تعبیر دیگر مناطات و علت و علتها و ملاکات احکام که همون مصالح هستند یا مفاسد دست پیدا بکنیم. خب دسته سوم تعارض و تضاهم بود. عرض کردیم مصلحت در تعارض بین احکام یا ادله بعضن ایفای نقش میکنه. این در تعارض بدوی به یه نحو، در تعارض مستقر به شکل دیگر. خب در تعارض بدوی که از راه جمع عرفی به نوعی ما وارد می شویم، گفتیم خب شاید خیلی در این مسیر مثلا نتوانیم یه شاهد روشن و مبینی ذکر بکنیم، اما از بعضی از کلمات مرحوم شیخ طوسی در استبصار میتوان استفاده کرد که یکی از وجوهی که بر اون اساس بین روایات جمع میشود حمل یک روایت بر مصلحته. من حالا البته در درس جلسه قبلی این رو در گفتن توضیح ندادیم، اما تو متن گفتم اضافه شد. در بحث بله باب 156 استبصار از در کتاب الطلاق، باب ان المولا اذا الزم الطلاق کانت تطلیقتا رجعیه. خب اونجا دو دسته روایات ذکر کرده و به نوعی وجه جمع بین این روایات رو مرحوم شیخ طوسی آورده. و اساسا میدونید کتاب استبصار در واقع برای جمع بین روایات متعارضه. روایت سوم و چهارم این باب از منصور ابن حازمه. وقت مرحوم شیخ طوسی بعد از نقل این دو روایت می فرماید فالوجه فی هذین الخبرین و ان کان الاصل فیهما واحدن و هو منصور ابن حازم ان نحملهما علی من یرى الامام الزامه تطلیقه باینه بشاهد الحال لضرب من المصلحه دون ان یکون ذلک واجبا فی کل مولن یطلق. ببینید این که در جمع بین دو دسته روایت مرحوم شیخ طوسی یک دسته رو حمل میکنه بر یه نوعی از مصلحت، نه اینکه بخواهد بگه مثلا در همه جا واجبه، خب این درسته نقش پررنگی از مصلحت در جمع عرفی بین روایات متعارض که تعارضشون به نحو بدویست به ما ارائه نمیده، اما نظائر این رو ما بالاخره داریم در روایات که بعضن یه روایتی در هنگام جمع عرفی خب عرض به حضور شما حمل میشه بر مصلحت. البته این مصلحتی که حالا اینجا ذکر شده خب معلومه یه مصلحت قاعدتا شخصی مثلا اونجا حاکم بوده یا مصلحتی بوده که به نحوی مربوط به طرفین عرض به حضور شما این مسئله مربوط بوده، اما خب بالاخره در این جمع عرفی این وجود داره. استبصار جلد 2 صفحه 250 جلد 3 از این 4 جلدی هاست، جلد 3 صفحه 255 و 256. حالا به غیر از این مسئله خب در باب تعارض مستقر هم گفتیم اونجا بعضن در تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه خب میتواند مصلحت به نوعی دخیل باشه. در باب تزاحم ما هم به تفاوت بین تزاحم و تعارض اشاره کردیم و گفتیم که تزاحم خب اگر در این مقام مطرح می شود، یعنی در مقام اول که سخن از تأثیر مصلحت در حکم اولی و استنباط حکم اولی است، این خب به یه اعتبار مربوط میشه به نوعی به مقام استنباط. منتها گفتیم استنباط حکم اولی تارتن یه استنباط اولی است و اخرى استنباط ثانوی، لذا از این جهت به نوعی داخل در این محدود واقع می شود. یک جهت دیگری که باز تأکید میکنه این رو و باید بهش توجه کرد این است که تزاحم بنابر بعضی از تعابیر مثل اونچه مرحوم آقای خویی فرمودند و البته اصل این سخن مربوط به محقق نائی نیست و ایشون و مرحوم شهید صدر هم به نوع دیگری این رو گفتند، ما دو نوع تزاحم داریم. یه تزاحم در ملاک داریم، یه تزاحم در مقام امتثال یا حکم. اونی که محقق نائینی حالا اینجا فرموده این است که تزاحم در ملاک به این معناست که یک فعل واجد دو جهت باشد که یک جهتش مستلزم ایجاب اون فعله و جهت دیگر مستلزم تحریم اون فعل، یعنی مثلا یه جهت مصلحت درش وجود داره که به واسطه اون جهت مصلحت واجب میشه و یک جهت مفسده درش وجود داره که به جهت اون باید تحریم بشه. این میشه تزاحم در ملاک. تزاحم در مقام امتثال یا تزاحم در حکم یعنی این که دو حکم در مرحله دعویت فعلیه با هم تزاحم بکنن. اونگاه ایشون در فرق بین تزاحم در ملاک و تزاحم در احکام یا به تعبیر دیگر تزاحم در مقام امتثال می‌فرماید که تزاحم در مقام ملاک مربوط به عالم جعل و اینکه بالاخره در دوران بین مصلحت یا مفسده که هر کدوم مقتضی یک حکم الزامی هستند کدام یکی از این دو مقدم میشه، یعنی اگر این مصلحت و مفسده کسر و انکسار بشوند باید ببینیم مصلحت اهمه یا مفسده. این مصلحت بیشتر اقتضا داره یا اون مفسده بیشتر اقتضای تحریم داره. لذا اساساً اگر تزاحم در مرحله ملاک باشه این کارش و امرش به دست مولاست و هیچ ارتباطی با مکلف نداره. اما تزاحم در مقام امتثال خب معلومه این مربوط میشه به عالم امتثال و این که حالا مکلف وقتی نمیتواند هر دو تکلیف را با هم اتیان بکنه قهرن باید یکی از این دو را برگزیند و البته ملاک‌هایی برای ترجیح یکی از این دو طرف بر طرف دیگر ارائه شده. خب حالا ببینید اگر ما گفتیم تزاحم دو ساحت داره، یکی تزاحم در ملاک و یکی تزاحم در احکام، قهرن طبق این بیان اگر گفتیم تزاحم در ملاک مربوط به مقام جعل و به دست مولاست طبیعتاً ما راهی برای این که در اون مقام به اصطلاح قرار بگیریم و بتوانیم بگیم کدام یک از دیگری مهمتره، طبیعتاً ما این راه رو به سوی خودمون بسته میبینیم. یعنی در مقام جعل این به اصطلاح به طور کلی از عهده ما خارجه، ولی در مقام استنباط خوب دقت کنید اگر ما بخوایم در یک فعلی دقت کنید در یک فعل ملاحظه کنیم که این هم جهت وجوب درش میتواند باشه هم جهت حرمت، یعنی هم مصلحت داره هم مفسده، و ما ببینیم بین این دو جهت یه تزاحمی هست، تارتن عقل ما راهی برای درک ترجیح یکی از دو جهت بر جهت دیگر نداره، طبیعتاً نمیتونه اینجا حکم به وجوب یا حرمت بکنه. اما اگر به نوعی ما بتوانیم با عقل قطعی جهت مصلحت، یعنی ترجیح جهت مصلحت یا ترجیح جهت مفسده را کشف بکنیم. اینجا با اینکه نوعا معتقدند این اساسا امکان نداره و ما راهی به این سمت نداریم، اما من میخوام عرض کنم که خب اگر ما عقل قطعی را حجت دانستیم و چنین قطعی برای عقل ما حاصل شد که بفهمیم که جهت وجوب رجحان دارد یا جهت مصلحت، جهت حرمت، خب این چه منعی از اخذ به یکی از دو جانب وجود داره؟ یعنی ما در مقام استنباط خب مثلا بگیم فرض بفرمایید به عقل قطعی فعلی را که دارای هر دو جهته کشف کنیم، یک جهتش رجحان داره یا مقدمه بر جهت دیگر یا اهمیت بیشتری داره، اینجا چه منعی از اخذ به اون عرض به حضور شما طرف وجود داره؟ به نظر میرسه که در مرحله تزاحم در ملاک ما اگر عقل ما به نحو قطعی بتواند به این مسئله دست پیدا بکنه، طبیعتا مشکلی برای فهم و درک به اصطلاح حکم دیگه نیست. وقتی ما مصلحت رو و منات و علت حکم رو به نحو قطعی کشف بکنیم، همونطور که قبلا هم گفتیم، میتونیم به خود حکم هم دسترسی پیدا بکنیم و استنباط استنباط بکنیم. این یک جهت دیگر. پس ببینید علاوه بر اون نکته‌ای که ما گفتیم که در موارد تزاحم ما می توانیم حکم اولی را با یک استنباط طولی و یک استنباط ثانوی به تعبیر دیگر با مصلحت ارتباطش رو برقرار بکنیم. پس یه وقت میگیم تزاحم مربوط به مقام امتثال، مربوط به مقام اجرا و تطبیق، منتها این که کدام یک مقدم بشه، خب اینم در واقع مبتنی بر یک استنباط، استنباط ثانوی. پس از این جهت میتونه در مقام اول بحث دربارش گفتگو بشه. دوم جهت دیگری که حالا میتونه بحث از تزاحم رو در مقام اول بگنجانه همین نکته بود که اشاره کردیم که بالاخره تزاحم بر دو قسمه، تزاحم در ملاک و تزاحم در مقام امتثال. طبیعتاً تزاحم در مقام امتثال گفتیم با اینکه اسمش مقام امتثال مربوط به مقام اجرا میشه، اما فی الواقع استنباط ثانوی اینجا وجود داره که به اون اعتبار داخل در مقام اول قرار میگیره. اما خود این تزاحم در ملاک دیگه ربطی به مقام اجرا و امتثال نداره. یعنی ما اگر این قسم از تزاحم رو در نظر بگیریم، به طور واضح بحث استنباط حکم اولی به میان میاد و مصلحت در این مرحله و در این عرصه هم میتواند ایفای نقش بکنه. عرض به حضور شما در یه مواردی هم حالا به اصطلاح ما اگه بخوایم حالا مثال مثلا برایش ذکر بکنیم، حالا ممکنه شما بگید از این نوع تزاحم در ملاک در احکام اولیه اگه بخوایم نمونه و مورد نقل بکنیم چی رو میتونیم بگیم؟ حالا من چند مورد برای شما اشاره میکنم دیگه، حالا اگه بخوایم یک به یک وارد به اصطلاح بحث از اونها بشیم ممکنه زمان ببره، اما فرض بفرمایید در باب مستثنیات دروغ، خب ما ادله زیادی داریم مبنی بر حرمت کذب. دروغ به هر حال مفسدش آشکاره، مفاسدش رو حالا چه علتن چه حکمتن در روایات زیادی بیان کردن. طبیعتا دروغ در حالی که هیچ عنوان دیگری نداشته باشد فی نفسه مشتمل بر مفسده محض است و به اعتبار اون مفسده محض حرام شده و طبیعتا حکم اولیه اون حرمت کذب. اما در یه مواردی مثلا دروغ استثناء شده یا غیبت استثناء شده، پس اگر فرضاً کسی برای اصلاح ذات البین یه دروغی میخواد بگه، با اینکه در این دروغ اقتضای تحریم هست، یعنی مفسده داره، اقتضای تحریم در مورد اون هست، مفسدش مفسده اقتضاییه، اما حالا مبتلا به یک مانعی شده که اون مانع عبارت از یک مصلحت اهم که غلبه پیدا میکنه بر این مفسده و لذا به اعتبار اون میتوانیم حکم به جواز بکنیم. ببینید الان اینجا فعل واحد یعنی دروغ یک مفسده ای داره به عنوان خودش، به عنوان دروغ که اشاره کردم. حالا این که فرضاً یه دروغی گفته بشه که به غیر از مفسده ذاتی خودش آثار مخرب دیگر نداره، ولی به واسطه اون میتوان بین دو نفر از برادران ایمانی و دینی اصلاح ایجاد کرد، خب الان فعل واحده، ما یقین داریم این فعل واحد هم جهت حسن درشه هم جهت قبح، هم از یک جهت دارای مصلحت از یک جهت دارای مفسده است. خب اگر ما ببینیم این مصلحتی که مترتبه بر این میشه قطعا مقدمه بر اون مفسده ایست که یا اهمیتش بیشتر از اون مفسده ایست که در خود اون فعل وجود داره، خب اگر ما اینجا به نحو قطعی دیدیم این فعل واجد یه جهتی است که هر حال این رو واجب میکنه و ما اهمیت این رو هم کشف بکنیم، ببینید نفس واجدیت جهت مصلحت و مفسده به تنهایی کافی نیست، ما باید اهمیت یکی از این دو جهت را نسبت به دیگری هم کشف بکنیم و این قطعی به نحو قطعی و یقینی برای ما ثابت بشه. خب اینجا اگر به نحو قطعی این برای ما روشن شد، خب میگیم ما حکم به جواز غیبت میکنیم به خاطر این مصلحت اقوایی که درش هست نسبت به اون مفسده، یعنی این مصلحت مهمتر است از اون مفسده ای که به خاطر این فعل برش مترتب میشه. لذا اینجا درست ما از راه قانون اهم و مهم وارد شدیم. این قانون الان در اینجا در یک عرصه مربوط به حکم اولی وارد شده. اینجا اصلا حکم ثانوی هم نیست. یعنی اینطور نیست که ما حکم ثانوی، ما اهم و مهم را که یک قانونی است در موارد تزاحم اختصاص بدیم به احکام ثانویه. نه، قانون اهم و مهم این که یک حکمی مقدم بشه به واسطه اهمیت بیشتر هم در عرصه احکام اولیه جریان پیدا میکنه، هم در عرصه احکام ثانویه و هم در عرصه احکام حکومتی که حالا مقام دوم و سوم بحث ما اونه که دربارش انشاءالله خواهیم گفت. پس الان مسئله حرمت غیبت و مستثنیات غیبت به عنوان یه نمونه از موارد مربوط به حکم اولیست. حرمت غیبت و مستثنیاتش هم به عنوان حکم اولیه. اینجور نیست که به اصطلاح مستثنیات مثلا دروغ یا غیبت باعث بشه این بره در احکام ثانویه قرار بگیره. بحث ضرورت نیست، بحث اضطرار نیست، بحث عرض به حضور شما تقیه و نمیدونم بعضی از عناوین ثانویه نیست. نه، یه مصلحتی است اقتضا کرده و اون مصلحت حفظ اخوت و ارتباط و اصلاح بین دو نفر یا بین دو قومه، یا مثلا به اصطلاح پیشگیری از خونریزی و جنگ و امثال اینها. خب اینجا الان هم اصل حرمت دروغ و غیبت یک حکم اولی است، هم جواز غیبت در موارد استثناء یک حکم اولی است. الان بین اینها تعارض هم نیست. ببینید، تعارض هم نیست بین اینا. در واقع اینها اگر یه تزاحمی پیدا شده به خاطر خصوصیت این مورد، این الان از قبیل تزاحم در ملاکه. یعنی در این دروغ در این شرایط خاص دو تا ملاک جمع شده، هم ملاک به اصطلاح حسن، هم ملاک مصلحت، هم ملاک مفسده. منتها عقل قطعی ما اگر ببینه این مصلحتش بیشتر از اون مفسده است و مهمتره و اهمیت بیشتری داره، طبیعتا میتوانه بگه اینجا خود دروغ جایزه. صدای ما که شما حتما صداتون مشکل داره، چون آقایون که هیچ کس معترض نبوده. ببینید، یا مثلا در مورد غیبت، یا همین مثلا ببینید، حالا این مثال معروف غصب برای انقاذ غریق. شما الان ببینید کسی در حال غرق شدنه و از این ورم ناچارید غصب بکنید این زمین را و از این زمین عبور بکنید تا کسی را نجات بدید. خب حالا اینجا از یک طرف ما حکم حرمت غصب رو داریم، از یک طرف مثلا وجوب انقاذ غریق رو داریم. ما الان بین این دو حکم تعارض شده. حالا یا تزاحم به یه معنا، تعارض نه، چون اگر بخواد بره اون غریق رو نجات بده بدون به اصطلاح غصب امکان نداره. حالا این ممکنه بگید از مصادیق اجتماع امر و نهیه و اون به اصطلاح بحث هایی که مربوط به اجتماع امر و نهیه، ولی ببینید الان اینجا باب این باز هست که عرض به حضور شما. بله آقا نوشتن مشکل از ما بود، الحمدلله حل شد. اون وقت مشکل از شما بود و ما رو متهم کرده اینجا. عرض به حضور شما، ببینید الان اینجا دو حکم در واقع به نوعی در ملاک اینها، بین ملاک اینها به اصطلاح یک تزاحمی پیدا شده، چون مربوط به مقام جهل نیست، هیچ اشکالی نداره. حکم حرمت قصد جهل شده، حکم مثلا وجوب انقاذ غریق هم جهل شده، هر کدوم هم تابع ملاک خودشون. اما اینجا الان بین این دو حکم عرض به حضور شما یک تزاحمی پیدا شده و ریشه این تزاحم هم برمیگرده به ملاک های این دوتا. خب اینجا طبیعتا وقتی عقل به نحو قطعی حکم میکنه نجات اون غریق اهمیت بیشتری داره تا مثلا ارتکاب این حرام، خب اینجا اون مقدم میشه، اون حکم مقدم میشه و ببینید ملاکش هم همون اهمیته. یعنی اهمیت حفظ جان یک انسان نسبت به مسئله غصب باعث شده که این رو مقدم بکنن. خب اینجا الان ببینید همونطور که اشاره کردم اصلا بحث عنوان ثانوی نیست، بحث عنوان یعنی حکومت حکم ثانوی نیست، اینجا یه هر دوش حکم اولیه، منتها بین ملاک های اینها تزاحم پیش آمده. به هر حال این نکته رو توجه داشته باشید که گفتم بالاخره قانون اهم و مهم یک قانون نیست که این فقط مربوط به احکام ثانویه باشه، در احکام اولیه هم جریان داره، در احکام حکومتی هم جریان داره. یعنی احکام حکومتی یمکن که مستند به همین قانون اهم و مهم باشه و یمکن غیر از این باشه، که حالا اینو در آینده توضیح خواهیم داد. پس اونچه که مدعای ما بود، دقت بکنید، این مدعا گمان میکنم تا اینجا به نحوی بالاخره قابل اتکا هست و قابل اثباته. مدعا این بود که مسئله تزاحم هم میتواند به نوعی به احکام اولیه برگرده و اینطور نیست که تزاحم حتما مربوط به احکام ثانویه باشه و مصلحت در هنگام تزاحم در حالا ملاکات احکام اولیه یا در مقام امتثال احکام اولیه نقش ایفا بکنه، یا عرض به حضور شما در همین نمونه هایی که گفتم، مثال هایی که ذکر شد، بالاخره تکلیف تعارض و جایگاهش در نسبت به احکام اولیه معلومه. این تعارض بالاخره اصلا مربوطه که معلومه که مربوط به جعله. ما گفتیم اونجا چه در جمع عرفی و چه در تعدی از مرجحات منصوصه به غیر منصوصه، ما رد پای مصلحت را میتوانیم ببینیم. در باب تزاحم هم مصلحت میتواند ایفای نقش بکنه، تزاحم در احکام اولیه، حالا یا در ملاک یا در مقام امتثال با توضیحی که دادم. و اینکه بین دو حکم اولی ممکنه یک تزاحمی پیش بیاد که این حالا یا مربوط به ملاک باشه یا مربوط به امتثال. به هر حال مربوط به ملاک احکام اولیه که باشه، خب کاملا روشنه وجه ذکر این مورد را در مقام اول. اگر مربوط به مقام امتثال هم باشه یا مقام تطبیق یا اجرا، اونجا هم گفتیم بالاخره بحث استنباط ثانوی یا استنباط طولی که بر این عملیات اطلاق شد، باز این رو مرتبط میتونه بکنه با حکم اولی و مقام اول بحث ما. عرض به حضور شما، از به اصطلاح اونچه که مربوط به باب تزاحمه، حالا تزاحم اون هم مربوط به احکام به اصطلاح اولیه. خب در باب تزاحم دقت بکنید، حالا این توضیحات رو دادیم تا یه حدودی به اصطلاح جوانه به مسئله روشن میشه و روشن شد. در باب تزاحم، حالا صرف نظر از عرض کردم، صرف نظر از این ارتباطی که تزاحم به مسئله احکام اولیه میتونه پیدا بکنه، شما حالا سراغ باب تزاحم که میاید، در باب تزاحم طبیعتا مرجحات متفاوت با باب تعارض. باب تعارض همطور که بیان شد، فرقش با تزاحم اینه که در باب تعارض اساسا نمیتونه دوتا دلیل هر دو سالم و صحیح باشه، بالاخره یکی از این دو باید کنار بره، یعنی اینا تکذیب و تنافی دارن، ناسازگارن، نمیتونه هر دو مجعول الهی باشه. اما در باب تزاحم فرض اینه که هر دو جعل شده اند اما با هم قابل امتثال نیستند. لذا مرجحات باب تزاحم کاملا با باب تعارض متفاوته. مرجحات باب تعارض حالا یا مرجحات سندیه یا دلالیه یا جهتی، اما مرجحات باب تزاحم عمدتاً بر مدار قانون اهم و مهم میچرخه. یعنی مهمترین ملاک در باب تزاحم و معیار و مرجح اهمیت یکی بر نسبت به دیگری است. این که حالا مثلا یا ملاک یکی ارجح باشد و اهم باشد، یا عرض به حضور شما، یعنی اگر بخوام یه ملاک بگیم همینه، شاید ملاک دیگه ای نباشه، یعنی به اصطلاح در تزاحم به طور کلی تقدیم الاهم علی المهم ملاکه. حالا تقدیم الاهم ملاکن، وقتی که ما ملاک ها رو در نظر میگیریم، حالا یا مصالح و مفاسد یا خود مصالح با یکدیگر یا مفاسد با یکدیگر، که بالاخره بر اساس اون، اونی که مفسده کمتری داره رجحان داره نسبت به اونی که مفسده بیشتری داره. خب در باب تزاحم اینجوری است، ما سراغ این مرجحات میریم و ملاک هم اهمیت یکی نسبت به دیگری است. این حالا شما ببینید به حسب موارد مختلف و شرایط مختلفی که اینجا ممکنه پیش بیاید متفاوت میشه. حالا مثال تا دلتون بخواد اینجا وجود داره. حالا ما اگه برسیم بعضی از این مثال ها رو در این باب. حالا یکی دو نمونهشو عرض کردم، یه مثلا همون مسئله دروغ و مستثنیات دروغ، خب میتونه یکی از این موارد باشه، یعنی تزاحم برگرده به ملاک ها و مصالح و مفاسد و اینکه کدام یک اهم از دیگری است. یه وقت اصلا به ملاک ها کاری نداره، به مقام امتثال برمیگرده. خب در مقام امتثال مثلا انقذ هذا الغریق و انقذ هذا الغریق هر دو با هم قابل اجتماع نیست، قابل امتثال نیستن. طبیعتا اگر احد الغریقین فرض بفرمایید که نبیی از انبیاء خدا باشه و دیگری نه، این ترجیح داره و روشنه قطعا حفظ او و نجات جان او مقدمه بر نجات جان دیگری است. این هم راجع به این. حالا ما هنوز بحثمون ادامه داره. عرض به حضور شما. بله.
خواستم بدم این مسئله قصب و نماز و صلات این تزاحم ملاکیه یا نه؟ یا امتثالیه؟
نه این ملاکی میتونه باشه. نه میتونه. ببینید من گفتم میتواند در اونجا غصب و نماز نه، و غصب و انقاذ غریق رو گفتم من.
غصب نه، حالا مثال دیگر دارم میگم. غصب و تنگی وقت، مثلا نماز وقتش همین زیق متوقف بر غصب کردن، اینکه جای غصبی آدم نماز بخونه.
خب بله اونجا دیگه حالا مسئله مندوهه و نبودن مندوهه و اینها خب یه بحثه. اگر مسئله به اصطلاح مندوهه کنار بره و زیر وقت باشه و فرصتی نباشه و در اون فرض، خب اونجا میتواند یکی از این به اصطلاح وجوهی که اونجا طرح میشه همین مسئله تزاحم بین الملاکین باشه، که اون وقت ببینیم کدام یکی از این دو مثلا اهم چیز داره، دقت فرمودید، اهمیت داره نسبت به دیگری. بله اونم میتونه از این موارد باشه.
شما
بله. خب ما ظاهرن برای هفته آیند فردا که قبال درس هست، ما حالا میخواییم این بحث رو ادامه بدیم. من قبلن هم خدمت دوستان عرض کردم، حالا دوستانی که آمادگی دارن ادامه پیدا کنه از پس فردا، فردا که خب درس هست علل قاعده، از آموزش هم تماس گرفتن گفتن که خب شنبه شنبه هفته آینده که درس ها تعطیل، بعدش هم امتحانات آقایون شروع میشه، اگر آقایون موافق باشن ما این هفته از دیگه، البته اختیاری الزامی نیست، اونایی که علاقه مندن مثلا دوشنبه و سه شنبه و چهار شنبه این بحث رو ادامه بدیم، هفته آینده هم دوشنبه و سه شنبه و چهار شنبه یعنی یه 6 جلسه مازاد بر اون چی که تا به حال گفتیم، و البته با این 6 جلسه تمام نمیشه، ما این بحث رو میخواییم بالاخره تمامش کنیم. حالا اگر دوستانی که آمادگی داشتن همراهی کنن، اونام که آمادگی نداشتن که هیچی، متوقف بشن، ما به راهمون ادامه میدیم تا به مقصد برسیم انشاءالله. حالا اون دوستانی که آمادگی دارن اونا یه جوری اعلام بکنن اسمشون رو بگن که انشاءالله ما از همین طریق و از همون طرق دیگه، کانال ها و مثلا اینها، باز این رو انشاءالله در اختیار آقایون میگذاریم. والحمدلله رب العالمین.